الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بحث گذشته عرض کردیم که اخوان المسلمین که متأثر از افکار سلفی و اصلاحی رشید رضا شکل گرفت، پس از کشته شدن رهبر این جریان یعنی حسن البنا و تحت زعامت معنوی و علمی سید قطب و با نوشتن کتاب معالم فی الطریق، رسید به مطرح کردن اندیشه حاکمیت و جاهلیت. این اندیشه سبب شد که دولت وقت مصر سید قطب رو اعدام بکنه و با اعدام و دستگیری سید قطب و طرفدارانش و همچنین سختگیری هایی که نسبت به اینها شد و نبود رهبر واحد، پس از اینکه از زندان آزاد شدند جریان های مختلفی را شکل دادند. یکی از اونها جریان یا گروه موسوم به التکفیر و الهجره بود که در آخر توسط نظام حاکمیتی مصر برچیده شد. اما یکی دیگر از کسایی که تحت تأثیر افکار سید قطب و البته افراطی که در این زمینه انجام داد و گروهی دیگر را تشکیل داد و افرادی از اخوانی های جوان رو دور خودش جمع کرد، شخصی بود به نام شیخ تقی الدین نبهانی یا نبهانی که متأثر از قطب بود و کتابی نوشت به نام الشخصیت الاسلامیه. در این کتاب به راحتی آرا و افکار و آرمان های سید قطب معلوم بود و او با مطرح کردن اینکه ما به دنبال بازگرداندن خلافت و دولت اسلامی هستیم، در واقع راه مبارزه با حاکمیت وقت مصر را مطرح کرد. از نگاه ایشان که گروه تشکیل شده توسط جناب تقی الدین نبهانی رو تحریر الاسلامی یا همان سازمان آزادی بخش اسلامی نام می نهند، اینها در واقع معتقد بودند که ما دو عامل داریم برای اینکه تحلیل کنیم چرا مسلمان ها شکست خوردن. به تعبیر دیگر شکست مسلمان ها دو عامل اصلی داره: یک، به خاطر جهالت حاکمان اسلامی و مردمی که به پیروی از حاکمان اسلامی در جامعه حضور دارند، جهالت از اندیشه اسلامی و اعتقادات درست اسلامی از توحید و عدل و مباحث مربوط به فعل الهی تا مباحث مربوط به دنیا و آخرت یعنی شریعت و معاد، و عامل دوم جهالت حاکم اسلامی و جامعه اسلامی به شریعت اسلامی است. از حلال و حرام، از قوانین اسلام، از قانونهایی که خداوند برای جامعه اسلامی و انسان قرار داده، این دو جهل، یکی به خاطر جهل از اندیشه اسلامی و دیگری جهل از شریعت و قانون اسلامی، سبب شد که جامعه از طریق مستقیم خودش و از صراط مستقیم خودش خارج بشه و رنگ و بوی جاهلیتی بگیرد که سید قطب مطرح میکرد. اما تغییر اوضاع و برگرداندن جامعه به سمت حاکمیت رب العالمین و دین اسلام از راه تغییر جامعه جاهلی به جامعه توحیدی، در واقع راهش اینه که ما مسلمان ها و تک تک آحاد جامعه اسلامی رو به اندیشه اسلامی و شریعت اسلامی حقیقی آشنا بکنیم و در همه جا به جای اندیشه غربی و شرکالود و قوانین مبتنی بر ادیان منحرف و باطل یا مبتنی بر نظام اومانیسم و انسانگرایی در مقابل خداگرایی، ما بتوانیم قوانین اسلامی و اندیشه اسلامی را مطرح بکنیم. از شخصیت‌های مهم این جریان تحریر الاسلامی یا سازمان آزادی بخش اسلامی که تحت تفکرات سید قطب و بقیه رهبران اصلی اخوان المسلمین شکل گرفت، شخصی به نام صالح السریه. صالح السریه از بزرگان در واقع سازمان آزادی بخش اسلامی است که آکادمی ارتش را تشکیل داد و با نگاشتن کتاب رسالت الایمان، همون تفکراتی که از سید قطب و بقیه بزرگان اخوان و ریشه های فکر اخوان یعنی رشید رضا، حسن البنا و از اینها دریافته بود را مطرح کرد و با بنا نهادن آکادمی ارتش در واقع آموزش نظامی برای نیروهای داوطلب و کسانی که دنبال در واقع احیای جامعه اسلامی در مقابل جامعه جاهلی بودند را رقم زد. این باز میشه به اینها گفتش که با یه نگاه دیگه به اینها میشود گفت که اندیشه های قطب و حسن البنا را وارد فاز جدیدی کردند و میخوان در واقع با تشکیل این سازمان هم اقدامات نظامی را و هم اقدامات مبارزه با مؤلفه های جاهلیت رو در جامعه مصر و در جامعه اسلامی گسترش بدند. از دیگر گروه ها و فرقه هایی که بعد از اعدام سید قطب اما به تأثیر از آرا و افکار و آرمان های او شکل گرفت، جماعت الجهاد هست. جماعت الجهاد توسط شخصی به نام عبدالسلام فرج شکل می گیرد که با اندیشه های قطب، با اندیشه های حسن البنا، با اندیشه های رشید رضا و با اندیشه های شخصیت محوری تفکر سلفیه یعنی ابن تیمیه آشناست و همینطور با تفکرات شخصیتی از شرق جهان اسلام به نام ابوالاعلا مودودی که کتابهایی را نگاشته بود، از جمله کتاب المصطلحات الاربعه که در آن از همین مؤلفه های فکری شبیه به سید قطب مطرح می کند، عبودیت و حاکمیت رو در اونجا توضیح می دهد و اینکه توحید واقعی، توحید در همه ابعاد زندگی انسان هست، توحید در قانون، توحید در حاکمیت، توحید در عبادت و اطاعت. سید قطب در برخی از کتاب های خود نام برده که من از دیدگاه های نویسنده اسلامی به نام مودودی، ابوالاعلا مودودی که اصالتاً هندیست و پس از جدا شدن پاکستان از هند در پاکستان میزیسته، با اندیشه های او آشنا بود و متأثر از ابوالاعلا مودودی بود. عبدالسلام فرج با همه کتاب‌های اینها در زندان آشنا شد در زندان حاکمیت مصر و پس از اعدام قطب و بر گرفته از اندیشه های اینها راه نجات جامعه اسلامی را تأکید کرد که جهاد است. احیای جهاد و مبارزه و دست روی دست نگذاشتن است که میتواند ما رو از این فرو رفتگی در منجلاب کفر و شرک و جاهلیت خارج بکنه و به اندیشه اسلامی و حاکمیت الهی نزدیک بکنه. لذا کتابی که او نگاشت با عنوان الفریضة الغائبة، واجب فراموش شده و مهمترین وظیفه مسلمان‌ها را، نه عبادت‌های شخصی، نه امثال اینها، بلکه احیای جهاد دانست و ترغیب به جهاد کرد. در کتاب‌های خودش بحث‌های جاهلیت، بحث‌های مربوط به نظام کفر و حاکمیت موجود را کفرآلود و جاهلی معرفی کرد، به تأثیر از بزرگان اخوانی و به تأثیر از ابن تیمیه که در ماجرای جنگ‌های مغول و مغولان به سمت جامعه اسلامی احیای جهاد را مطرح کرده بود و قوانین جهادی را تشریح کرده بود. جناب عبدالسلام فرج در کتاب الفریضة الغائبة به اینها پرداخت و با قلمی شیوا توانست با این کتاب در واقع بیان بکنه که مهمترین دغدغه جامعه اسلامی در حال حاضر احیای جهاد هست. و این گونه کسایی که در ذیل و در تابعیت اخوان المسلمین بودند اما با اقدامات جریان حسن الحزیبی و نگاه‌های سنت‌گرایانه و محافظه‌کارانه آنها موافق نبودند و به اندیشه‌های قطب و آرمان‌های قطب، سید قطب، پیوند داشتند، سبب شد که اینها با کتاب عبدالسلام فرج جذب دیدگاه‌های او بشوند و جماعت الجهاد شکل گرفت. جماعت الجهاد برخلاف تفکر جماعت المسلمین شکری مصطفی راه کار را هجرت از جامعه موجود مصر نمی دانست، بلکه برخلاف اونها معتقد بود هجرت باید هجرت معنوی باشد نه هجرت فیزیکی. لازم نیست ما از قاهره و از اسکندریه خارج بشیم بریم در اطراف بیابانها و کوها زندگی بکنیم، بلکه ایشون معتقد به نفوذ بود. ما باید هجرت معنوی داشته باشیم، در بین جماعت باشیم اما همرنگ جماعت نباشیم، همرأی جماعت نباشیم و برخلاف جماعت به اندیشه های توحیدی و اسلامی خودمون بپردازیم و تقویت کنیم و در همه جا نفوذ داشته باشیم. از این رو عبدالسلام فرج با هجرت فیزیکی مخالفت ورزید با مطرح کردن جهاد و نفوذ در اقشار مختلف، حتی در بین ارتش هم معتقد بود که باید ما مسلمان‌های واقعی و کسانی که دنبال احیای اسلام هستند رو شناسایی بکنیم و اونها آموزش‌های اعتقادی و آموزه‌های اسلامی رو بیان بکنیم و در موقع خودش از اینها استفاده بکنیم برای احیای امر جهاد. یکی از شخصیت‌هایی که در جماعت الجهاد شکل گرفت و به پیروی از عبدالسلام فرج در این گروه تازه تشکیل شده فعالیت داشت، شخصیتی است به نام خالد استانبولی. خالد استانبولی که از گروه جهاد بود، جماعت الجهاد بود، تا طبق هماهنگی هایی که با عبدالسلام فرج انجام داد و نفوذ در ارتش بود و یکی از نیروهای رسمی ارتش مصر بود، اما متعلق به جماعت الجهاد هم بود و به لحاظ فکری و اعتقادی از اسلامگراهای جماعت الجهاد بود، مطرح کرد که ما میتوانیم رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات را ترور بکنیم و الان نگاه اینها به در واقع رئیس جمهور مصر که مانع پیشرفت دین اسلام و عامل اصلی جریان جاهلیت و قوانین شرکالود و کفرآمیز غربی هست، می توانیم با ترور او و از بین بردن او قدمی به سمت جهاد برداشته و جهاد را احیا بکنیم و همچنین می توانیم یکی از عوامل مهم و از موانع مهم برپایی جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی را از بین ببریم. با موافقت عبدالسلام فرج، او که یک ارتشی و یک نظامی آموزش دیده بود، هنگامی که انور سادات اومد در مراسم رسمی نظامی سان ببینه و برنامه نظامی داشت، طبق اون چیزی که در جراید مصر نوشته شده، خالد استانبولی اسلحه‌شو برداشت، بالای تویوتا و ماشین نظامی رفت و انور سادات را ترور کرد و چون نظامی آموزش دیده بود دقیق بر هدف زد و در جا انور سادات رو کشت. اما نه فرار کرد نه قصدی برای فرار داشت. او هم بعد از اینکه ترورش رو انجام داد، چون این رو بر اساس عقیده و در راه احیای حاکمیت اسلامی میدانست، بالای همون ماشین نظامی دستاشو برد بالا و اعلام کرد که من فرعون رو کشتم، من کسی را که مانع ایجاد حاکمیت اسلامی بود و عامل اجرای قوانین غیر الهی بود را کشتم، من فرعون رو کشتم. بلافاصله بعد از ترور انور سادات، جانشین او و او هم کسی نبود جز حسنی مبارک بر رأس کار آمد. حسنی مبارک خالد استانبولی رو اعدام کرد و بسیاری از عوامل جماعت الجهاد را در هم کوبید. با شکلگیری جماعت الجهاد و مطرح شدن فریضه غائب در بین مسلمان ها یعنی جهاد و ترغیب مسلمان ها و سلفی ها به سمت جهاد و اینکه الان مهمترین وظیفه ما اجرای جهاد هست و از طریق جهاد می توانیم حاکمیت ظلم و کفر را از بین ببریم و بر طبق مفاد آیه شریفه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اینا معتقد بودن کسایی که در مقابل حاکمیت اسلامی و در مقابل اجرای حدود الهی می ایستند و مقاومت می کنند، طبق تصریح آیه یاد شده از سوره مبارکه مائده آیه 44 کافر هستند و چون کافر هستند جهاد با اینها واجب است، در اولویت هست و تنها راه درآمدن از این مشکل و از این چالش در واقع جهاد هست. اینها در سال 1981 با ترور انور سادات در جهان اسلام بسیار مشهور شدند بزرگان اینها افرادی مانند ایمن از ظواهری که می شود گفت از شخصیت های مطرح در جماعت الجهاد بود، پزشکی بود که درس خوانده نظام آکادمیک مصر بود، با این حال اسلامگرا بود و جهادی بود و بعدها به القاعده پیوست و الان در حال حاضر رئیس القاعده، ایمن الظواهری، اینها در واقع از اعضای جماعت الجهاد بودند. جماعت الجهادی ها در واقع بخوایم اینها رو تبیین مختصری دیگری داشته باشیم، معتقد هستند که باید در هر جایی که نیاز به ما هست و درگیری بین اسلام و کفر هست، باید به دفاع از اسلام و جهاد در مقابل کفر برویم. از مؤلفه های فکری شکل گرفته در جماعت الجهاد و کلن تفکر سلفی جهادی، مؤلفه های مانند اندیشه های سید قطب، مانند حاکمیت الهی، جاهلیت، تسلط انسان بر انسان و بطلان اومانیسم وجود داره، اندیشه عبودیت و اطاعت حق تعالی که ریشه در تفکرات ابن تیمیه و سلفیه دارد حضور دارد. در بین سلفی های جهادی و جماعت الجهادی که در رأس این فکر و این گرایش فکری هست، دیدگاه دیگری مطرح شد با عنوان دارالاسلام و دارالکفر. البته این جدید نیست، در کتاب های قدیمی قبلا در منابع نخستین دارالاسلام و دارالکفر در منابع فقهی مطرح شده بود. جهادی ها یا سلفیان جهادی با مطرح کردن اینکه هر جا نظام جاهلیت و مبتنی بر کفر و شرک و حاکمیت غیر الهی حضور داشته باشه، اونجا دارالاسلام نیست، دارالکفره. دارالاسلام از شرایط اصلیش هم قوانین اسلامی است، هم حاکمی که مبتنی بر قوانین اسلامی حکومت می کند می باشد. از این رو با مطرح کردن ایده دارالکفر و دارالاسلام بیان کردند که جوامع فعلی و جوامع موجود مصر و بقیه کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی در واقع دارالکفر هستند. ما باید دارالکفر رو تبدیل به دارالاسلام بکنیم که راهش از منظر اینها در واقع جهاد است. و یکی دیگر از این مؤلفه ها و این اصول فکری سلفیان جهادی میتوانیم به بحث دارالحرب یا معرکت الجهاد اشاره بکنیم. اگر ما معتقد هستیم که دارالاسلام داریم و دارالکفر داریم، و اگر ما معتقد هستیم که مهمترین واجب و مهمترین فریضه بر ما مسلمان ها جهاد هست، خب جهاد در کجا تحقق پیدا میکنه و در کجا باید تحقق پیدا بکنه، اون هم بحث مهمی هست که با عنوان دارالحرب یا جایی که در واقع جهاد داره تحقق پیدا میکنه، معرکت الجهاد مطرح شد و عرض خواهیم کرد. این جریان فکری که تحت آموزه‌های سید قطب و برخی از بزرگان اخوانی مثل حسن البنا و ریشه های فکری رشید رضا ابن تیمیه و امثال اینها شکل گرفت، در واقع ادبیات و اصطلاحات جدیدی را دارن مطرح می کنند و تمام هم و غم طرفداران و پیروان خودشون رو به سمت جهاد می برن. جهادی که شرایطی دارد، جهادی که محل تحقق اون مهمه، معرکت الجهاد مهمه هست، بر اساس این نظام فکریه به وجود آمده که ازش با عنوان سلفیه جهادی یا سلفیان جهادی نام میبریم و در رأس این گرایش فکری جماعت الجهاد شکل گرفته در مصر تأثیر به سزایی دارد، خواهیم گفت در مناطق دیگر هم شبیه به اینها به وجود آمد. در عربستان در بین وهابی ها جریان سروریه، وهابی سروریه که تعلق خاطری به اخوانی ها داشتند و شباهت های زیادی به اخوانی ها دارند شکل می گیرد و آنها هم در پی احیای جهاد و در واقع فعالیت های سلفیان در طریق اجرای دین و احکام الهی هستند شکل میگیره و در بین سلفی های دیوبندی هم کسایی که اعتقاد پیدا میکنند به جهاد رو عرض خواهیم کرد. و تفکر سلفیه جهادی معرکت الجهاد نخستین خودش رو افغانستان قرار میده. در افغانستان با پدیده جدیدی به نام تجمع سلفیان جهادی که واجب نخستین خودشون رو جهاد میدانند مواجه خواهیم شد و عرض خواهیم کرد در ابتدا سلفیان جهادی از کشورهای مختلف در افغانستان جمع می شوند، افغان العرب شکل می گیرد و معرکت الجهاد را در افغانستان برای جهاد و مقابله با شوروی سابق، رئیس بلوک شرق و در واقع نظام سوسیالیستی و کفرآمیز سوسیالیستی را انتخاب کردند و بعد از افغانستان و تشکیل افغان العرب منجر می شود به تشکیلات جدیدتر و با امکانات بیشتر به نام القاعده که در واقع این هم برآمده از تفکر سلفیه جهادی است. القاعده اول در افغانستان حضور دارد، توضیح خواهیم داد، بعد کشیده میشه معرکت الجهاد اینها، دارالحرب اینها کشیده میشه به عراق، در عراق هم القاعده عراق شکل میگیره، بعد تبدیل میشه به سازمانهای جدیدی مثل داعش، مثل جبهه النصره و امثال اینها که در واقع میوه های جریان فکری سلفیه جهادی هستند. ما با اتمام این بحث در واقع این رو عرض کردیم که سلفیه جهادی در بین شاگردان سید قطب و متأثر از تفکر اخوانی و متأثر از تفکرات رشید رضا و ابن تیمیه و کسانی مانند اینها شکل گرفت، اما در انتها و در ادامه تطورات دیگری انجامید، مانند القاعده، مانند داعش، مانند جبهه النصره و امثال اینها که در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.